شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آتش بس در شرق حلب شکسته شد. وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 6 ماه دیگر تصویب شد. و رئیس شورای شهر تهران نسبت به اتمام ذخایر آبی این شهر هشدار داد. آتش بس در شرق حلب شکسته شد. گزارش خبرگزاری فرانسه آکیست که نبردهای شدیدی شرق حلب را به لرزه درآورده است. آسوشیتد پرس به نقل از فعالان رسانه‌ای سوری خبر داد که بمباران محله‌های شورشیان در شرق حلب طوری از سر گرفته شده که گویی سخنی از آتش بس در میان نبوده است. روشن نیست که بمباران‌ها توسط هواپیماهای روسی انجام می‌گیرد یا هواپیماهای ارتش سوریه. در این میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر چهارشنبه حکومت بشار اسد را به ارتکاب جنایات جنگی در شرق حلب متهم کرد. وزارت دفاع سوریه شورشیان را مسبب نقض آتش بس معرفی کرده است. وزیر خارجه ترکیه نیز میگوید حکومت بشار اسد و گروه‌های مسلح آتش بس را نقض کردند. از شامگاه دیروز عملیات نظامی در شرق حلب متوقف شد تا شورشیان از این مناطق تخلیه شوند، اما تخلیه انجام نگرفت و نبرد از سر گرفته شد. از دیگر سو شورشیان در حلب میگویند شروط جدید ایران و حکومت سوریه مانع تخلیه شرق حلب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به حکومت بشار اسد گفت دولت به تعداد کسانی که باید تخلیه شوند اعتراض دارد و خواهان دریافت اسامی آنان است. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از شورشیان و مقام‌های سازمان ملل متحد گزارش داده است که ایران شروط جدیدی پیش کشیده و خواستار تخلیه همزمان زخمی‌ها از دو دهکده شیعه‌نشین فوئه و کفریاست که در محاصره شورشیان قرار دارد. مجلس ملی فرانسه شب گذشته وضعیت اضطراری در این کشور را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوء قصدهای 22 آبان ماه 1394 که 130 کشته بر جای گذاشت برقرار شد و تا به حال 5 بار تمدید شده است. وضعیت اضطراری اجازه حبس خانگی، کنترل هویت، بازرسی چمدان و خودرو و وسایل شخصی و بستن اماکن اجتماعی را می‌دهد. تمدید وضعیت اضطراری باید به تصویب مجلس سنای فرانسه نیز برسد. مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران تازه ترین آمار ساکنان این شهر را 14 میلیون تن اعلام کرد و نسبت به اتمام ذخایر آبی هشدار داد. آقای شمران روز سه‌شنبه در جلسه شورای شهر گفت با افزایش جمعیت تهران دیگر نه آب داریم و نه میتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. او همچنین با انتقاد از افزایش جمعیت حاشیه نشینان تهران دو عامل مهم در بروز مشکلات این شهر را صدور مجوز ساخت و ساز در حریم شهر از سوی مجلس و مهاجرت ساکنان روستاها به پای تخت نام برد. تهران یکی از آلوده ترین کران شهرهای جهان به شمار می رود و مقام های شهری در سالیان اخیر بارها نسبت به معضلات زیست محیطی این شهر هشدار دادند. با ما همراه باشید. همونطور که حتما در خبرها هم شنیدید، قرارداد بزرگترین خصوصی سازی کشور، اون چیزی که ازش رسانه‌های ایران به عنوان بزرگترین خصوصی سازی کشور نام میبرند، فسخ شده. این چکیده اطلاعیه‌ای که روز گذشته در سایت رسمی سازمان خصوصی سازی کشور هم منتشر شده به نقل از روزنامه شرق. و اون طور که در این اطلاعیه اومده، در چارچوب مفاد قرارداد منعقد شده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یاد شده از جانب خریدار این سهام و خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده. همکنون مهدی مهدوی آزاد از آلمان همراه ما هستند و آرش حسنیا همکارم در استودیو حضور دارند تا نگاهی داشته باشیم به فسخ این قرار داد که روزنامه شرق تیتری هم که انتخاب کرده عنوانش هست فسخ واگذاری مفت مخابرات. اما آقای مهدوی آزاد بهتون سلام میکنم و خوش آمد میگم به برنامه این ساعت ما، خوش اومدید. اون چه که فکر میکنم لازم باشه بهش در اینجا بپردازیم اینه که اصولا با توجه به اینکه این فسخ به این شکل صورت گرفته و این شاید اولین مورد نباشه در دولت آقای روحانی، همونطوری که در دولت پیشین هم ما شاهد بودیم که قراردادهایی به این شکل بسته شده بود، اهمیت سیاسی این فسخ الان تا چه اندازه است و چه معنایی رو میده در شرایطی که دولت در اصل روزهای پایانی یا ماهای پایانی فعالیت خودش رو داره سپری میکنه؟
از ادب دارم. در دولت دوم آقای احمدی نژاد مخصوصا در سال آخر یه روند پرشتابی شروع شد برای واگذاری اموال ملی و یا اموال دولتی به دستگاه‌های زیرمجموعه آیت الله خامنه ای. صدا و سیما اون زمین معروف نمایشگاه بین‌المللی تهران رو گرفت، مثلا بنیاد مستضعفان چون 934 هکتار جنگل گرفت برای اینکه آزاد راه رو بسازه، آستان قدس رضوی اون قرارداد معروف شرکت مهاب قدس و کنسرسیوم مپنا رو گرفت که بعداً دولت گفت 12000 میلیارد تومان توش تخلف شده. این حجم عظیم واگذاری ها باعث شد که دولت آقای روحانی در چهارم شهریور 92 در اولین جلسه به عنوان یک اقدام بی سابقه در جمهوری اسلامی یک مصوبه‌ای داشته باشه، 10 تا از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد که شامل این بذل و بخشش‌ها به دستگاه‌های آیت الله خامنه‌ای بود رو در واقع پس بگیره. اون چیزی که آقای در واقع مقامات دولت آقای روحانی میگن، مثلا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور میگه، این هست که دولت روحانی سعی کرده در 4 سال گذشته از این حجم تخریب در واقع آبار برداری کنه. بازگرداندن مخابرات که البته به گمانم هنوز تمام نشده، سپاه به احتمال خیلی زیاد مقاومت خواهد کرد و به این سادگی اجازه نخواهند داد چنین سرمایه و گنجی رو از دست بدن، در واقع یه اقدام سیاسی است برای پس گرفتن تمام اون منابع سنگین اقتصادی، اون چیزی که وزیر کشور بهش میگه پولهای کثیف، که در واقع از دولت خارج شده و در انحصار جناح اقتدارگرا و یا نهادهای زیرمجموعه آیت الله خامنه ای قرار گرفته.
اگر بخوایم به دو طرف ماجرا نگاه کنیم، در این میون دولت چه چیزی رو به دست آورده و طرف مقابل قرارداد که شرکت موبین بوده، اونها چه چیزی رو از دست دادن؟ چون این وسط مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که اونها اصرار دارن که این قضیه رو به هر حال اونطوری که گفتن تقاضای استمهال براش دادن.
وضعیت مخابرات با سایر واگذاری‌های از این دست متفاوته. مخابرات در سال آخر دولت آقای احمدی نژاد نبود، بعد از وقایع 88 اتفاق افتاد. اون چیزی که بیش از هر چیزی سنگینی میکرد بر سر مخابرات در واقع وجهه امنیتی مخابرات بود. مهمترین چیزی که سپاه در این زمینه از دست داده و اولین چیزی که از دست داده صرف ثروت مخابرات نیست، تسلطش بر شاهراهای ارتباطی، بر تلکامیکیشن ایران، بر در واقع بر تمام مکالمات و شبکه‌های مجازی ایران هست. بنابراین اصرار سپاه پاسداران در گام اول این هستش که با وجود مخابرات میتونه بدون نیاز به حکم قضایی، بدون نیاز به دستگاه قضایی و حتی با دور زدن وزارت اطلاعات به عنوان در واقع مسئول اصلی امنیت کشور طبق قانون اساسی، بر کل فضای مجازی و ارتباطی ایران تسلط داشته باشه. این گام اول هست. گام دوم خود بار اقتصادی مخابرات هست. مخابرات بخش بزرگی از ارباب جمعی دولت هست. حجم ترنوبر و گردش مالی مخابرات بسیار زیاده. از دست دادن اون به خودی خود میتونه شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران، مخصوصا بنیاد تعاون سپاه پاسداران رو در واقع تضعیف بکنه، مخصوصا در این شرایط که همه اخبار حاکی هم بنیاد تعاون سپاه و هم قرارگاه خاتم الانبیا با بحران جدی مالی مواجه هستند. از اون طرف اون چیزی که دولت آقای روحانی به دست آورده باز هم قبل از مسئله مالیش این هستش که میتونه اتوریته خودش رو به عنوان دولت ملی به دست بیاره، میتونه همچنان نفوذ خودش رو و تسلط خودش رو به عنوان جایی که وزارت اطلاعات و امنیت کشور رو قرار هست در دست داشته باشه حفظ بکنه و در واقع مانع از گسترش تصاعدی دستگاه‌های موازی اطلاعاتی و تسلطشون بر شاهراهای حیاتی کشور بشه.
آیا این مسئله روابط بین سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی رو وارد مرحله جدیدی میکنه و تأثیری داره در انتخابات پیش رو؟
به نظر میرسه که روابط دولت آقای روحانی و سپاه پاسداران مدت هاست که روابط تیره است. همین چند ماه پیش بود آقای روحانی سپاه پاسداران رو نهاد فاسدی خوند که با قاچاق کالا مانع از توسعه کشور میشه. در واقع دولت در زمینه‌های متعددی با سپاه کنتاکت داره، بر سر قاچاق کالا و واردات کالا، بر سر شرکت‌ها، بر سر نهادهایی که چنگ انداخته، بر سر مسئله مثل آزادی بیان، بازداشت‌هایی که صورت می‌گیره و مجموع نهادها. اما فکر می‌کنم اون چیزی که الان می‌تونیم باور کنیم این هست که این بحران تا حد زیادی کنترل شده. در افق چند ماه آینده اینی که این کنترل در واقع از دست خارج بشه و بحران به سمت یک مسیر غیر قابل کنترل برسه رو من خیلی تصور نمی کنم. تأثیرش در انتخابات ریاست جمهوری طبیعتاً انکارناپذیر هست، باعث رادیکالیزه شدن فضا خواهد شد. تصور می کنم این یکی از مواردی خواهد بود که آقای خامنه ای مجبور میشه وارد ماجرا بشه. فکر می کنم پیش بینی یا اظهار نظر در این زمینه خیلی زود هنگام هست. بله. اما لبه اصلی در واقع نبرد، خط مقدم نبرد، مخابرات یا قراردادهای خاتم الانبیا نیست. خط اصلی نبرد، خط مقدم در واقع نفوذ و سلطه است. سپاه از یک طرف داعی نفوذ برتر در کشور هست، مدعی این نفوذ هست، و از طرف دیگه دولت آقای روحانی معتقده که او باید دست بالا رو در کشور داشته باشه. این رقابت دوگانه، همون که از مدت‌ها قبل به عنوان بخش‌های انتصابی و انتخابی قدرت ما میشناسیم، یه رقابت نهادینه شده و خشن در ذات جمهوری اسلامی است که
سپاسگزارم
و تمام نخواهد شد.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، که ما رو همراهی می‌کردید. اما آرش حسن‌نیا در کنار من نشسته. آرش، اول به این بپردازیم که ماجرای این قضیه فسخ چی بوده و اصولاً چه میشه گفت فرایند اقتصادی رو برای دولت به همراه داره یا حتی برای خود شرکت موبین؟
خب اینطور که اعلام شده، گفته شده که شرکت اعتماد موبین، در واقع کنسرسیوم اعتماد موبین، نتونسته دو یا سه قسط آخر این واگذاری رو پرداخت بکنه و پنج یا شش فقره از چکایی که مربوط به پرداخت این دو یا سه قسط آخر بوده برگشت خورده که مبلغی در حدود 1,000 میلیارد تومان هستش. قرار بود که طی 7 سال 20% نقد و 80% قسطی این واگذاری که 50% به علاوه یک سهام شرکت مخابرات بود به ارزش 7800 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی پرداخت بشه، که ظاهرا این اتفاق دست کم در دو یا سه قسط آخر نیفتاده که منجر به این تصمیم شده.
تکلیف به چه صورتی میشه؟ آیا حالا که تقاضای استمهال دادن اتفاق خاصی میفته؟ آیا اونطور که مهدی مهدوی آزاد هم به ما گفت، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد این ماجرا میشه؟
ببینید، قوانین مربوط به بحث واگذاری این اجازه رو میده به شرکت اعتماد موبین، به کنسرسیوم اعتماد موبین، که اگر بتونه چک‌های برگشت خورده این اقساط رو پاس بکنه و در واقع پرداخت بکنه، همچنان صاحب این شرکت باشه، به شرط اینکه هیئت داوری سازمان خصوصی سازی این رأی رو بده و این اجازه رو بده که حالا که اقساط پرداخت شده، کماکان این قرارداد برقرار باشه و این شرکت بتونه این مالکیت رو داشته باشه. که فکر میکنم اگر این اتفاق بیفته، هیئت داوری هم در سازمان خصوصی سازی موافقت بکنه. اما بحث استمهال بحثی است که بیشتر به توافقات دو سویه برمیگرده، یعنی توافقی باید باشه بین سازمان خصوصی سازی به نوعی دولت و شرکت کنسرسیوم اعتماد موبین که وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. این بیشتر توافقیه که در بالادست باید شکل بگیره اگر قرار به استهمال باشه، اما قانون اون رو میگه که اشاره کردم.
با توجه به کل قضیه رو که نگاه میکنیم، حرفای مهدی مهدوی آزاد رو هم شنیدیم در مورد مسائل سیاسیش و مسائل اقتصادی که تو بیشتر بهش احاطه داری، سوالی که پیش میاد اینه که دولت این وسط بیشتر مسائل سیاسی رو مد نظر قرار داده یا واقعا مسئله اقتصادیه؟ و
ببینید، چیزی که واضحه در حوزه اقتصاد، به هر حال اتفاق اقتصادی هم افتاده. اگر یک درگیری سیاسی در پشت پرده این مسئله اقتصادی رو تقویت بکنه به نفع فسخ یا به نفع برقرار موندن، بحث دیگری است که در فضای سیاسی رقم میخوره. اما در حوزه اقتصادی به طور مشخص یک عدم تعهدی از سوی خریدار صورت گرفته. ضمن اینکه فراموش نکنیم از ابتدا این واگذاری با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده.
سپاسگزارم آرش حسنیا همکارم بود که نگاهی داشتیم همراه با مهدی مهتبی آزاد به قرارداد آنچه که بزرگترین خصوصی سازی کشور خوانده شده و این قرارداد فسخ شده.